ยะเทนอัลกัสโมฮะกออิมะตันอะลาอุสูลิฮากะอิซนิลลาฮ์ลิยุกซิยัลฟาติรีนฟาติญะรติกะตะซูยาลูยะดัยเนเจเบเฮยาฮาตะตะเจเบเฮยายาฮูเดฟาติรซุนนะฮ์เป็นองค์ยักษ์ที่อาจจะเรียกฮะเป็นยักษ์ที่ขโมยหันดีตอนนี้เราไม่ขอนะฮะที่มาตัดส่วนนักเรียนที่ฮะที่รู้และสอนอีกคนละเสด็จอินเจติเรียกฮะที่เอ็กซ์เดอร์ตอนนี้ฮะیعنی این اختلاف های هر طایشی نیست. یه جبهه هست که آیه چهار گفت ذالک لأنهم شاقوا الله و رسوله گفت علت اذن هلال این قوم بنی النضیر با اون همه قدرت استکباری و بجههای محکم این بود که مقابل جبهه حق ایستاد و این مقابله و تضاد چون یک طرف حق است یک طرف باطل حال در جایی از ممکن بود یک کسی این سؤال در ذهنش بیاد که گاهی در جبهه حق هم تفاوتهایی هست می فرماد که این تفاوتهایی که در جبهه حق است چون مقابل حق نیست اینها ضرر ندارد. میگه یک وقت جبهه جبههی است که شاد بر رسول خدا، یک وقت مسلمانها در درون خودشون یک تفاوت روشهایی ولی با یک هدف الهی دارند. اینها هیچ ضرری ندارد. مگه بنابراین که مسلمانها حقم رو کار کنند؟ میگه این تفاوتها شما رو از اون مسیر خاص استراتژیک خودتون بیرون نمیاره. شما میخواید حقم رو کار کنید، شما میخواید فاسق رو بشکنید با نیت الهی و همین آزادی در فهم و انتخاب زیر چتر شریعت این کارو میتونید بکنید. خیلی بازار این آیه یکی از ضررهایی که بچه مسلمانه ها گاهی دارن اینه که تفاوت سلیقه های همدیگر رو تحمل نمی کنن. بله کفر نباید تحمل کرد، ولی تفاوت سلیقه را باید تحمل کرد. هر چند که به نظر شما بر اساس برنامه شما ضرر دارد، ولی خدا می‌فرماید که جبهه حق درسته که در یه عده گفتن خرماها رو ببرید، یه عده گفتن بذارید، ولی هر دو اون نتیجه ای را که میخواستم گرفتم. لیوک زیل فاسقی این انتخاب بفرما و ما قطعتون نمیدینه اون چه که از این خرماهای خوشگوار برید آترت تموها قائمتا علا اصولها گذشتید رو تایی خواستون نمیدین میگه هر دوش خواست خدا چون شما نیتتون پاک شد، شما خواستون هر دون یه کار بشه، این جبهه سخن بشکن، چون هر دون یک میل داشتی بود اذن خدا هم میگه خود هم خط میگیری چرا اون بگه تو نمیفهمی، اونم بگه تو نمیفهمی، خدا میگه قربان صد دوتای دون برم هر دون میفهمی و به اذن الله اون وقت مگه نمیخواید که خاری سطن را ببینید؟ میبینید لیوخ زیل فا
فاسقی.
چرا گفت فاسق؟ برای این که اسمش دین بود رحمتی نبود، برای این که فاسق یعنی خروج
انفراد. این خورما را دیدین، این خوشه خورما را میبنده بسته میشه روی برگی،
به برگی دور خوشه را اول میگیره، بعد وقتی که این برگ پاره شد این خوشه اومد یه ترش بیرون میگن چی؟
فتبر خرج تمر، نمیگن فاسق، یعنی از مسیر حق اومد بیرون. فاسق یعنی کسی که در مسیر بوده اومد بیرون.
یهود دیندار بود، دینش رو عمل نکرد، فاسق شد. اگه یهود به دینش عمل میکرد، طبق دینش باید پیغمبر رو میپذیره.
در قرآن داریم اینها پیغمبر، اون قصد که سرات من میشناسم که این حسنه و اون حسنه میدونه تو پیغمبر، یعنی خودت برنا تمام اینها فاسق هست.
اینها از اون تعهد شخصیتی و دینی خارج شده، اینها جاهل نیستن، اینها عالم مقرد هست. شما بیاد یک درست بگیرید
آقا که این تفاوت با نیت خیلی بین مسلمی ضرر ندارد، ضرر ندارید مثلا. شما نمیتونه همه چیز را ببینید، اینا به تذیر اصلا اینایی که در حد قصد میکردن، خب گفتم اون جلسه میگفتم که قصد بکنیم که دلشون یه دلشه برن، اونا که در حد دارم میگذاشتن میگفتن ها اینا دلشون یه دلشه برن، اینا میرن بگا برن برای خودم ظاهرن، اونا که در حد دارم میگذاشتن به اونا میگفتن شما نمیفهمید، اونا میگفتن شما نمیفهمید. آجا اومد اینا آقا تو خاطون میفهمید حالا مگه همین که مگه اون که من میفهمم غلطه؟ نه، همه یه مطلب نیست، من اینو نمیفهمم که اون که من میفهمم همه یه مطلب نیست، وقت نتیجه سیجه میگم تو نمیفهمی، وقت تو هم که با نیت خیر یه کار رو میکنی این کار رو میفهمی، اگه بگی که غیر این که من میکنم غلطه چی رو نمیفهمی؟ این که همه یه همه غلطه نمیفهمی؟ ملائکه گفتن نحنو نصب به و به همدش و نقب به سلطه، خدا ترا میخواد آدم را قدیس کنی، ما تسبیح تو را میگیم و تقدیس تو را میکنی. چی را میدیدن؟ تسبیح و تقدیسش اینا میدیدن. چرا نمیدیدن که علم الادم اسماء کلها؟ ملک اونچه که میدید غلط نمیدید، اما همه اونچه که بود نمیدید، برای همینم بعدش به خدای ببخشی لا علم لنا الا ما علمتنا، به اول نگفتی، اول گفت که ما همه چی میفهمیم، ما نهنونو سر به حق هم بکرم و قد بسلش. خدا گفتی؟ خدا گفت بی خود میدین یا گفت چیزایی میدونم که شما نمیدونین، اینی علم و مالا تعلمون. اگه بشر آقا میتونست به این مقام برسه که به تحمد مقدود از نه جاهه ما جا، اگر مثلا جنابایی به رفیق زدون نمیفهمه، خب اینکه میدونه یه خود نمیفهمه، یه خود نمیفهمه، اما اگه بتونی ثابت کنی آقا همه جانبه نمیدید، مطمئن باشی غیر خدا هیچ کس همه جانبه نمیدید، بنابراین اگه با چشم خدا ببینی درست میدید. چشم خدا چیه؟ شریعت. چشم خدا شریعت، یعنی غیر نگرش شریعت ممکنه دروغ نباشد ولی همه جانبه نمیدید. بعد اومد بحث را عوض کرد، ادامه بحث همون جریان درگیری بین مسلمین است و بین نفسین. یک جریان هست، اگه شما وقتی میخواید برید جهاد کنید خودتون خرج نکنید، نه تلاش نکنید، شمشیر نزنید، عرق نریزید، مبارزه را با سرمایه حسابی انجام دهی قنیمت بدون نمیدن از نظر فقهی. اونجا میگه که چی؟ بما عطا الله علی رسوله منهم فما آجدتم علیه من خیل و لا رقاب ولكن الله يسلط رسله علی من یشاء و ما عطا یعنی اون که برمیگرده ارجاع به اصطلاح میگه اون چه که خدا برگردون برا پیغمبره منه از این یهودی ها یعنی این چیزایی که گرفتن رفته قناعیمی چیزایی امکانات که از یهودی ها گرفتن اونا رفتن تمام آدستون علیه خیلی من خرد شما عقل نراندید در ازای گرفتن این شما یک هجرتی یک هر مسافرت تورانی نکنیم به چیا داره میگه به مسلمان ها دماغ تابن شکر هم نراندی پس چه شد خدا با امداد خیلیش مسئله را پیروز کرد میگه نکنید این حضرت ای قلوب همون رو با ترسی که در دلشون انداخت اینها ترسیدن به ترسی شدن یعنی مسلمان ها برق شمشیر شما و تحرکات عصد رانی و شترانی شما حاصل این پیروزی نبود. پس حالا که حاصل این پیروزی نبود خداوند چیزی به نام قنیمت به شما نمیده بریم جلو و بلاکن الله یسلط رسله علی من یشاء خدا پیامبرش را هر دور خواب مسلطه یعنی جرایان یک امداد غیبی بود تا اینجا والله علی کل شیء قدیر این از قدرت خدا خدا قدرت زیاد است و صدق قدرت خدا این خواسته ما عطا الله علی رسوله من اهل القرى حد الله و لرسوله و لذی القربا و لیتاما و المساکین و مسکین پس اون چه که خدا برای رسول از اون اهل اون دیر و شهر فراهم کرد شش مصرف داره آقای قنیمت اینجوریست دیگه یک پنجم رسیده به قیامت بقیت باید بین مسلمانان که مبارزه کردن تقسیم بشه میگه تو این جریان این خران همش برمیگرده چه رسول خدا که چی بشه که در این راستا خرص کنه مقرداتش که ارتفاع فرمودی ما اخطا الله یعنی اون که تیل شد اون که برگرد برگردان خدا بر رسوله شد ما رو خدا یعنی فی سبیل الله باید نفتر بشه بعدش گفت لرسول چون لرسول جدا آورده مفسرین میفرمون یعنی اینجا دیگه مرا مسئله شخصی رسول خب من دل قربان و برای دل قربان دل قربان ظاهر جنب و محسن پیغمبر ولی اینجا منظور امام به قول یکی از مفسرین اما اینجا مفرد میاره بسید یه بسید لطیفی سلاح مفسر هم محصول ما رای سرون است که اول سوره را به طور اجمال و کلی بخوانیم من پیشتر آن این اساسی به بزرگی ما همین را پیشتر کرد یه بار داره قرآن را بدون اینکه خیلی رو مسائل ریزش وقت بگذاریم بخوانیم و بفهمیم بعد دوباره برگردیم تا آخر عمرمون با قرآن زندگی کنیم. خب ادله خوب میارم یه جرد ادله اینه میگن ذل قربا را مفرد آوردن دسته که اگه قوم ها توشا پیان برد رو جمع بعد میگن همیشه در هر زمان امام مفرد است. پس این منظور چیه؟ امام است. به هر صورت مشخصه که در قرآن وقتی میگه ذل قربا منظور همون اهل بیت هست و در این اندازه نوعت رو تمام کنه. سوم چی؟ بر یتام. چهارم چی؟ بر مساکین. پنجم چی؟ بر نسبی. از خبرم دستایی داره چرا یتام یتیم را جدا از مسکین عبور؟ پس آیا از اون جهت که یتیم تغییرت مورد نظرت یا نه؟ یتیم خودش یه حقوقی دارد. یتیم خودش در جامعه چون اونجا میگه که چی در سوره قد میگه که چی کلا و بعد از اینکه میگه انسان نتونست بفهمه که امتحان میده، میفرماد شما یتیم را اکرام نکردید، بلا تکرمون از یتیم، بلا تحاضون از تحام از مسکین. از این زبانه خیلی که قرآن هست که یتیم یه مقام خاص اجتماعی داره، نه از اون جهت که فقیره، از اون جهت که یتیم است. وگرنه اینا داده نبود از اون جهت که فقیره میبرتون مسکین کافی بود بکرد. بعد از طبیل از درده آجه مشخصه یعنی کسایی که در راه موندن نمیتونن به مقصد مقصودشون برسن. حالا چرا این زن ندادن به جنگ آورا؟ چرا بین خود رسول مون که این شش مورد خردش بشه؟ برای اینکه میگه برای کلیه لا یکون از دولت هم در این رقمیان کن، برای این که دولت بین اعنیای خودتون رو این ملکون دقت کنید، یعنی مسلمان ها باید بین خودتون دولت تبرم نکنه، یه جا بانسته پخش بشه، سیستمی داره میده که طبق این سیستم قنا یه طور نشه که یه ادعی بسیار تبرم پیدا کنن نسبت به یه دیگه. چند لا یکون از دولت هم بین اقنیای مونتو، بین اقنیای شما دولت ذخیره نشه. خب اینجا بحثه، اگر اقنیا هستم چه دولت ذخیره شده؟ حالا چرا میگه نشه؟ نه قانون از نظر فقهی هم نمیگیم، یعنی کسی که خرجش به دخلش برسه. ما تو اصطلاحات فارسی نمیگیم، میگیم قانون هم آدم مثلا فرمارده، نه میگه باید پولا چیشه اونایی که خرجشون به دخلشون میرسه که هم نشه. میگه ما این طرح و تئوری داریم که طبق این طرح و تئوری اونایی که غنیان یعنی خرجشون به دخلشون میرسه دیگه پولای اضافی تر خرج نشه. حالا این اصول کلیست، البته ریزکاریاش تفصیلشه، نه اصلا نه کار به ما داره نه حد ماست. پس گفت که اولا ناراحت نشید، چون شما عصب نراندی پس بنابراین نباید انتظار داشته باشید که قنیمت بگیرید، و این قنیمت رو شش مصرف براش گذاشتید، برای این که سردت بین اونایی که خرجشون به دخلشون میرسه جمع نشه. بعد میگه که خب حالا که این طوره، حالا که میدونید این دستورا مبنا دارد، حالا بیاید این قاعده را از دست ندیم. چه چی؟ و ما آتاکم الرسول فخذوا اون چه که رسول براتون آورده بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا چیزی هم که نهفته که برش کنید، منتهیش کنید، تمامش کنید، بروندش، دنبال نکنید. یه شب مصداقش بعد از مفتنی گفتن، یعنی همین مسئله فیعه، یعنی آقا اگه بدون خدا و رسول خدا داد از قنیمت بگیرید، اگه نداد نکنید. ولی برگردید به اول آیه تا اینجا، اول سوره مگه نگفت که نبوت یک سنت قانونمند است که در جهان قانونمند تو شورشگر نباشی، هماهنگ نظام باشی. رسول ظهور قانون خدا به نام نبوت. نبوت یک مأموریت است، نبی مظهر ظهور سنت خدا غیر ولیه. شما میگید ولی یه نوکر نبیه. امیر المومنین فرمود که چی؟ من بنده ای از بندگان محمد صلی الله علیه و در روایت داریم که شخصی از این حرفا میگرد، این حرفا جدید نیست، بعد از این جوانان تازگی از این حرفا میگرد که ما هرچه تو قرآن بگه قبول داریم. خب وقت تو قرآن نگفته نماز چهار رکعت ظهر رو نمیدونم هم. خب میگن که از این حرفا داره بودن دارن ابن مسعود است که بهش هم نمیگن، میگن بعد ما هرچی تو قرآن است قبول داریم. بعد اشکال هم کنم میگن این که تو قرآن نیست، میگه خب نه این آیه تو قرآن آیه هفت سوره هشت که قرآن میگه هرچه رسول بدون داد چی بگیریم. حالا رسول به ما داده که چی؟ نماز دو چهار رکعت.
پس باید بکنیم بحثیش از ناس بارها داریم میگه لطف و بلگه ندارم پیغمبر ما این آیات رو آوردیم تا برای مردم آوردیم تا تو رو شن کنی یا میگه زیم های هم تو رو عمل هوا پیغمبر که از خودش چیزی نمیگه پس هرچی میگه چیه از خودش یعنی دارم افتر این جریان ها عذیت میکنه اسم ما که چی خب هرچی که قرآن هست قبول داریم خیلی خب تو قرآن این آیه هست که چی؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه هر چه رسول میگه قبول کنید از جمله فهمیم که هر چه رسول میگه چیه عین قرآن خب همینجا شما این جریان هایی که در اهل سنت متاسفانه پیش اومد که خواستن پیغمبر از خدا جدا کنن از کتاب خدا جدا کنن گفتن حسبنا کتاب الله این ریشه ریشه خطرناکه بود همین دیشب که کتاب آیات شیطانی سلم و رشدی شد یعنی اگه بپذیری که پیامبر عین اسمت نیست و تمام حرفای سلم و رشدی در کتاب تاریخ طبری میدید یعنی یه تکیه شما بذارید زمین که پیامبر عین قرآن اسمت رسول الله رو منصرف بشید و تمام حرفایی که زده اینا رو یهودی ها در متون دین ما وارد کردن و سرمارشگی ها همه حرفایی ما رو این کتاب مدرفتش رو نوشتن این آیه فراموشه در این آیه رفت آدم میبینه که میگن آقا ما هرچی خدا بگه قبول داریم یعنی پیغمبر قبول نداریم این پیغمبر اسمت کن نیست یعنی پیغمبر یک به حرفم از خودش داره این بابش باشه بخشتناش سرها و بوده هم تو طول تاریخ و علمه ما بارها به آیه اصطناع کرد به هم در مفسرین شیعه این آیه را فقط مثل این مطلب نمیگن چرا که هر چه پول به شما داد بگیرید هر چه هم نداد ندید میگن یه قاعده کلی که پیامبر مظهر حکم خدا هر چه آورد بگیرید هر چه هم گفت ندیگه نه هر چه هم گفت یه قاعده بعد میفرماد که در تقوی را معلومه که این کار سختی است امان حرس را باید بگیری وگرنه میشه سنت رو بذاری کنار به اسم قرآن حساب کنی وقتی که جریان خوارج پیش اومد ابن عباس بنا شد که بره با خوارج با بحث کنی حضرت فرمودن با قرآن باشون بحث نکن با سنت باشون بحث نکن چرا؟ چون گفتن میتونن با آیات قرآن کاراش متوجه کنن این سنت نمونه عینی اون آیات الهی به همین جهت چی بیشتر میشه این در تنها قرار میگیره پس این بحث الله نمیخواد که آدم ها اگر امان حرفتون رو بگیری از طریق رسول به قرآن ان الله شدید العقاب چرا میگه شدید العقاب برای این که این مسئله بعد آیات آخرش آیات تحلیه یعنی آقا این مسئله خیلی خطرناک است مواظب خودتون باش یه نکته ای رو گفتن واقعش کنیم سوالی ببینیم حالا چونه سیده را خیلی رفت کنیم جدا میشیم یعنی این نکته خوبه ما یه بینشی در صدر اسلام به وجود اومد اون بینش این بود که این جمعه شما خلیفه دوم ندانید این یه بینش هست این جمعه که حسبنا کتاب الله کتاب خدا ما را بسر این یه بعد تو جریان چیز بود دیگه قضیه قرطاس بهش میگن که پیامبر فرمودن چی کاغذ و قلم بیارید و چیزی بنویسن که از این به بعد گمراه نشوید آقا گفت حالا اون حرفای عجیب شوخی آمی بیشتر که حضیم میگوید این آقا خود قرآن گفتت ما دن فقان الهوا گفتت ما ملائکه را مواظبیم که این هیچ نفوذی از غیر خدا برش نشه شیطان نمیتونه این امیه یه پیامبر را القا کنه در پیامبر حرس رو گفتم چی ایشون حضیم بعد و حسبنا کتاب الله یعنی یه بینش آقا که ما رو کتاب دست یعنی پیامبر کهنه میشه دوره پیامبر گذشت این خیلی حرفه این حرف براحتی رو میرسه که امام اصلا یه معنا میده از دور پیامبر بگذره دیگه امام معنا میده. اون وقت اگه امام معنا ندار اینجا رو گوش کن. اون وقت میگن آقا حالا قرن بیستم دیگه قرن بیستم دیگه نمیشه با امیر المؤمنین زندگی کرد. قرن دروغ است دقیقا. اون حرف اگه اومد این حرف هم یاد آقا. ما معتقدیم امیر المؤمنین اسمت کل از همیشه فقط روی این زمین مشیعه این صحیح هست. هر چه غیر مشی امیر المؤمنین غیر به حق اسمت معنیش اینه آقا. شما نگاه کنید در طول تاریخ این تلفات ملت‌های مسلمان حتی ما شیعه را از کجا شروع شد؟ امروز من خودم همین امروز که من و شما اینجا نشستیم من یک بینش خطرناکی رو در جا جای روابط اجتماعی می‌بینم. این بینش کارش را به سلمان رشدی می‌کشه. شما سلمان رشدی حرفش همینه که پیامبر نعوذ بالله دروغ می‌گفته مشروب می‌خورده نعوذ بالله نعوذ بالله با هنده را هم بسته شده. اونم شما تو مسئول اهل سنت می‌بینید اینجوری است دیگه. و چه چیز است که جلوی این حرف رو میگیره؟ یک عقیده نه یک اطلاع. شما بگو نخیر هم چیزی نیست نخیر هم چیزی هست. شما با قرآن میتونیم جلوی اینا بازی که قرآن داره میگه چی؟ داره میگه ما آتاکم الرسول حق حضور خدایی که داره میگه به هر چه پیامبر میگه بگیرید یعنی اسمت پیامبر مطمئن نکنه بیره جز هر نمیگه که میگه هر چه میگه بگیرید. من میخوام کنم عبرت بگیریم چیز یاد بگیریم. این بینشی که معتقد است خودمون میتونیم امور اجتماعیمون رو بگذاریم این کارش به همونجا میکشه. چون اگه امیرالمؤمنین براتون معصوم است فقط هرچه امیرالمؤمنین میکنند به صحته. این جمله هست که میگن این روزه دیگه نمیشه باید با دروغ دقیقه میشه کار کرد. این جمله مشهوره یا این روزه اگه چند مثلا میگن مدیر یا مثلا رئیس اداره اگه باج ندهد یا اگه مثلا رابطه با پارتی نداشته باشید امورش نمیگذاره. این اموری که میخواد با پارتی بگذاره باید نگذاره. مثل اینکه یک کس بگه ما با دروغ میخوام به حق برسیم مگه میشه؟ میفرماد که ان الله شدید العقاب یعنی این مسئله خطرناک است که پیامبر از صحنه خارج کنه. آیه رو نگاه کن قبلش که خطر نیست. حالا از اینجا بخواست بعد میفرماد که حالا که متوجه شدی این مال باید بین عدهی خاص جمع بشه این عدهی خاص رو میخوام برای تقسیم کنم. یک للفقرا این یک آیه هشت دو والذین تبوا الدار که میشه امثال این دو آیه سوم یعنی آیه ده والذین جاؤوا من بعدهم یعنی تابعین من و شما لگو فلالله آیه قبلی یعنی آیه هفت گفت این مال فلالله. حالا اینکه میگه این فلالله یعنی زیر نظر رسول خرد بشه چطوری خرد بشه؟ یک برای فقرا برای هر فقرا برای فقرا اگه پولدار بشن از تاریخ هم راحتر میشن. مال باید جهت بگیره للفقرا کسی هم للفقرا المهاجری چرا؟ چون امثال عموما خرجشون به دستشون میرن. للفقراء المهاجرین که این مهاجرین چه خصوصیت داشتن؟ الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یعنی اخرجوا من اموالهم اینا زندگیشونه یعنی مالشون رو و زندگی غیر منقول و منقولشون همه را از دست دارن. چه انگیزه ای از دست دارن؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا اینا اکثر مال و زندگی گذاشتن برای اینکه چیز دیگه‌ای می‌خواستن. یک دوم رضایت خدا رو می‌خواستن. عجیب کار پیچیده و مشکلی بود. آدم یا تمام زندگیش رو حتی زنش رو حتی راه بچه‌اش رو بذاره پشت سر به دعوت یک پیغمبر جواب بده. حالا بگه خب پیغمبر رو دیگه اما شما نسبت بدون عقیدت نسبت به امام چی بود؟ درسته که امام با پیغمبر نمیشه مقایسه کرد. این حضرت امام مؤسسه انقلاب عرض میکنن ولی بالاخره پیغمبرم یه جوری نبود که شکست نخوره. خب فرار میکرد کفار عقیدتش میکرد
هم باعث شد که طرف یه خودم بدنش بلر بکنی نکنه ضرر کنی، یعنی بالاخره یک جسارت و یک همت و یک عقیده بلندی بود از که تونسته در اون شرایطی که همین استحکام حاکمیت پیامبر هم بلرزه بود از همه را بگذاره بیا. انگیزش خیلی مهمه. انگیزش اینه که اولا این مالا را گذاشت، انگیزش اینه که اولا این مالا را گذاشته حضلا من الله، یعنی یه چیزی غیر بیشتر از اینا میخواد، یعنی مال بیشتر میخواد یا بالاتر مال میخواد. ظاهرا دومیش بهتره، چون اخه کسی مال نمیده برای مال رو میده برای بالاتر از ما، برای بهش شاره. و بعد میگه چه برزوان رضایت خدا، یعنی کسانی اگر مال در اختیارشون باشه جامعه ضایع نمیشه، که خصوصیاتشون این باشه که برای خدا از مال گذشتن، یعنی جهان در مقابلشون خاره. هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم اون مرده شد. حالا اگه مال در اختیار این باشه اینا ها مال را به ثمر میرسونه. دیگه چی؟ بازم نه، وینصرون الله و رسوله. این آدم مهاجر با اون انگیزه نیتش این باشه که بناس در جبهه مبارزه باشه، یعنی هم یک عقیده نورانی هم یک روحیه تکمسکی. میگم اسلام مخالف سرمایه دار بودن افراد، واقعا درست میگم. و اینجور از من یک بار یه وقتی کردم که جبهه هایی که امام در قرن بیستم گشودن، ما در نظام اسلامی اینا نداریم که یه عده پول دار نشن، اما نظام اسلام آقا اینقدر لطیفه که کسای پول دار میشن که پولشون روبروی مردم نیست، کنار مردم. نمونه شما ببینید این پول دار یک قدیم با پولشون چه کار میکرد؟ مسجد میساختن، جاده میساختن، پول میساختن. حتی پول پیش اینا نباشه، یا اینا اگه پول پیششون باشه در واقع تو جیب مردم هست. پس این چه دعوایی است که آقا اسلام به هر طرفدار سرمایه‌داری یا طرفدار سوسیالیست؟ نه طرفدار سوسیالیست است نه طرفدار سرمایه‌داری، طرفدار این است که پول در دست متدینین باشد. حالا ببینید میگه دست سفت و دست گروه کنید، بعد میگه اولائک هم الصادقون، اینا راست میگن، اینا هایی که اهل هجرتن برای عقیده و نمی ترسن که مالشون از دستشون بره و افقی بلندتر از مال داشتن دارن و شمشیرشون از غلافهاشون در آمده، اینها صادق. پس اگر بگیم که اسلام معتقد است مال دست صادقا باشه، به این معنا درسته. خب یه نکته این که من دیدم بعضی از بزرگان میگن همین، ببینید اول مهاجرین را بود دسته که انصار خیلی ارزش داره. چرا؟ به دو دلیل. اول این هجرت خودش نشون میده که طرف خیلی پایمند، دوم هم هجرت خودتون میدید روح را آزاد میکنه. من و شما آخرش تو این شهرها اینقدر کلافه های حوادت مجمع هم باشه در دور خودمون پیچیدیم که تا میان آزاد بشون شد شهرزا تمام شد. این روحیه هجرت برای دین یه روحیه خوبیه، نگذار این از دفعه. حالا بعدا هم میبینیم که بعد میگه که ما دست کسایی باشه که به مهاجرین احترام میزنن، یعنی فرهنگ هجرت درشون مقدسه. حالا ما راهی وقتی آقا حس میکنیم میتونیم بریم توی شهر یا خود با فاصله یا بیشتر خدمت کنیم جرأت نمیکنیم، چون میخوایم همین ننم باشیم. این روحیه روحیه توسیده نیست. از چی میترسیم؟ یک کار کنیم این آزادگی را با هجرت سریع، یعنی با انگیزه سریع در خودتون ایجاد کنیم. اگر میشه بلند شد رفت یه جا کار کرد یک سال دو سال سه سال چند سال، باید رفت. هم خودتون از کلاب های ضعیف اجتماعی آزاد میشید،
هم یه خدمتی میکنه. چون این انسان‌های بزرگ چرا تونستن خدمت‌های بزرگ بکنن؟ برای اینکه نترسیدن از اینکه از خانه و کاشانشون جدا شد. آزادگی غیر بیبند و باز بیاتفگی بر امروز در اروپا بیاتفگی هست، یعنی اصلا ننه و بابا و خانواده چیزی نیست، هر کس هر جایی، این بیبوتگی است. اینا ما نمیگیم، ولی هجرت انگیزه داره، جهت داره، رسالت داره، مقصد داره، مراد خاصی مورد نظره. برای همین در اسلام شما میگید به مهاجرین یه احترام خاص میدن و مهاجرین هم که آدم های عجیبی بودن. دیگه مهاجرش کیا باشه؟ والذین تبوأوا الدار، تبوأ یعنی ساب کردن، شیب دار یعنی یه شیب کردن به اسلام، یعنی زمین آماده کردن. درستش معنی بعدش مثلا یعنی جاگیر کردن، اینا ماده داره. میگه دیگه ما پیش کیا باشه؟ آن فیلی که پیش کیا باشد؟ اونایی که تبوأ و دار، دار ایمان یعنی مدینه، مدینه رو صاف کرد، آماده کرد، یعنی انصار. ولی ایمان، ایمان شرایطش رو آماده کردن، یعنی زمین و زمینه رو برای ایمان آماده کردن. یعنی بچه مسلمانایی که سعی کردن شرایط آماده بشه تا ایمان رشد کنه، ایمان بیاد. البته اینجا منظور انصار من قبله، یعنی من قبل کیا؟ من قبل مهاجرین. و خصوصیت دومشون چیه؟ ما پیش کیا باشه؟ کسایی که زمینه خیزش ایمان رو فراهم میکنن، زندگیشون رو صرف این میکنن که ایمان رو به نمود درسته. یحبون من هاجر الیه، عجب چیزایی دوست دارن مهاجرینی که به سویشون اومدن. نه از سر ترحم، انصار کسایی نبودن که بگن یه تکه زمینمون یا یه تکه مالمون رو بدن به این مهاجرین بدبختا تغییر نباشن. نه از سر ترحم، از سر احترام. شما ببینید ما در جلوش ما اینجوریه، ما به دین، ما به روحانیتمون، ما به حوزه هامون باید یک نظر احترام آلود داشته باشیم، وگرنه مشکل میشه برادون. اگر حاملان دین، حافظان دین در یه جامعه محترم نباشن، بچه هاتون میرن سراغ کی؟ میرن سراغ مهندس و دکترا. اونا مقصد و مقصودشون میشن نهادتش میشن اروپا، کفرستان. اسلام با تکنیک مخالف نیست، ولی احترام باید به سینه چاک‌های دیندار باشه. امام فرمودن چی؟ خدا نکند یک روز مدافعان جبهه و جنگ در این کشور چی بشن؟ بی احترام بشن. اگه بچه بسیجی ها ردمنده در نظام ارتباطی و فرهنگی ما بی احترام بشن، بله کشور رو نامش خدا اینا یه حرمت خاص میخوان ترخون نه، خدا لعنت کنه اگه ما به این پیشتازان حماسه ترخون کنیم، به خودمون ترحم کنیم، به خودمون باید رحم کنیم و به این فرهنگ حافظان ارزش‌های دین حرمت بدیم. میشه میفرمد پول از این جامعه اگه دست اینا باشد شما بردارید، اگر دست غیر اینا باشد شما درد. من هاجر یحبون من هاجر الیه، بله جلو ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتون. میدونید که اکثر فیل به چی رسی؟ به مهاجرین. در روایت این سه نفر از انصار فقط از این فیل برخوردار بودن. در صورتی که انصار خیلی بچه‌ها حزب‌الله نابودند، خیلی نابودند، خیلی بر اسلام زحمت کشیدن داشت. این اثار خصوصیاتشون این بود که وقتی متوجه شدن این پولاها را اکثرش را پیامبر خدا دادن به مهاجرین، نه تنها نخواستن، نه تنها اعتراض نکردن، در قلبشون کوچکترین مسئله پیدا نشد. لا یجدون فی صدورهم حاجتن مما حاجتن مما اوتو، یعنی در قلبشون که نگاه میکردن هیچ نیلی به این پولی که پیامبر خدا دادن به اونها به مهاجرین نبود. البته اینجا یه نکته بگم، مهاجرین دوست یه دیگم خب میخواستم تعلیق غروب بکنن، بعدم قاطی شد مسئله. ما نمیخواست بگیم که چون بعضی موقع همه قریشی ها منم گفتن ما مهاجرین، بعضی این قریشی ها احضان علیه السلام نبودن. بله یه عده از اونا قریشیت خودشون هم میکشتن، خود این خلیفه اول دوم اینا اسم مهاجر داشتن، ولی اینا رو به جهت دیگه پیامبر نظرشون داشت. حالا یه جریان بگم اینجا خوبه. میدونیم بعد از فتح مکه حرکت کردن مسلمان ها به طرف کجا؟ طائف، که خب وقت را با قوم حوازن برخورد کردن، اون جریان هنین پیش اومد و اولا یه شکست و بعدم پیروزی اموال زیادی گیر اومد و اموال مکه با بعد اموال هنین جمع شد و بچه برگشتن مکه براش تقسیم کنن. پیامبر همه را دادن به اهل مکه، حتی به ابو سفیان هر کشتر دادن، هر از اقتصادی دو تا شطور حقوق یک سال. حالا حساب کنید حقوق 50 سال مرشون ها را پیغمبر دادن به کی؟ به ابو سفیان. 100 تا شطور به حکم ابن حزام دادن، 50 تا شطور به حنظله ابن ابو سفیان دادن. خیلی شد دیگه. سعد ابن معاذ اغنیناترین بچه مسلمون های مدینه، خیلی شرقال فجیره ایشون. اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله امسال یه سؤال دارم. گفت بفرما. گفت میگم پیامبر همه ما رو دارن به قوم خویشا، چون خب اکثر اهل مکه قوم خویشا پیامبر بودن دیگه. پیامبر فرمود خب صد خودت چی میگی؟ گفت نه همینجوری، یعنی خلاصه کدل منم مسئله دارم. پیامبر گفتن بری یه چادر بزنی اون گوشه ها که قبلا از قریش نه، فقط امسال اونجا باشن. نه فقطم گفتن خب چی میگی؟ گفتن یا رسول الله بالاخره میدونی که ما زحمت کشیدیم. پیامبر قبول داشت، خیلی امسال خیلی زحمت کشیدن و بعد از فوت پیامبر خیلیشون پای اهل البیت واسه بوده. خب بعد گفتن که یا رسول الله ما هم زحمت کشیدیم، ما شمشیر زدیم. پیغمبر گفتن خب حالا چی میکنی؟ خب ما هم میخوام. گفتن به اونها گاو و شتر دادن، به شما قربان خواهم دادم، معامله میکنی یا میکنی؟ فرد یک گریه ای خیلی خوبه بخونیم تو تاریخ صحبت پیغمبر طولانی، یک عشقی گرفتن پیغمبر. میگن فرد ابن معاذ همینطور از این محاسنش عشقی رو میگفت یا رسول الله شما رو میخوام. یه وقت هم معادلات حوض معادلاتی که ما کردی میکنم و تحلیل میکنم. اینو به این جهت گفتم که فقط جریان فقط جریان بخشی از مهاجرین نبود، اون چه که مهم است سیره هجرت. یه سیره هجرت نکردن، اون چه که حالا اینجا میخوام بگیم، میگه ما اگه دست انصار باشه که خصوصیتش اینه که چی؟ که اصلا نگران نیست که این مال به خود پیامبر خدا به اونا داده، یعنی اصلا چشمش بالاتر از افق دنیا رو میبینه. با و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خساسه. این دیگه در این صفات چی را میگیم؟ صفات اونایی که اگه مال دستشون باشه خطر بر جامعه نداره. میگه اینها نه تنها نمیخوام، اون چرم که دارم میدم به بقیه، هرچند که خودشون میخوام حسابه، یعنی فقط یعنی خودشون با هم میخوام. میگه اینا در کوره دینداری اونچنان پله های بلند عیسی رو طی کرده که حتی برای حفظ دین اون که همچه نیاز داره میده. نمیگه چرا انقلاب مشکل اقتصادی درست کرد پس انقلاب سخت نگه میگن آقا برای این که در دهن این چهار تا بهانگی گرفته بشه اگه میشه یه سوی از خود رو میده میشه. خب آقا سیر و سلو که همین حالا این نتیجه چی میشه؟ میارده یا میارده؟ من اداره دارم که برم جلو بگنه این آیان به این راحتی بحث نباید بشه. من یه پس اینا در یه قاعده میگنجم و من یوقش رو همه بهی گلاه کف و مون بودم. یه کسی که به نفس خودش تنگ میشه بخله کنترل کنه بخل نفسش رو، این آقا پرید صفت را نهو گفت ز سرانجام بگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. آه زندانی این دام بسی بشنیدی حال مرغی که رهیده از این دام بگو بگو چطور بپنی اولاد چپ و مل مخلص. شما تونه از آن میگوی چی حی علی حلا یعنی آدم ها بگوی تا از طریق نماز به این مقام برسی. چند مرحله شد مقام انصار رو بگید میگه آدم ها حی علی سرا بدونید یعنی کم نیاد بدونید به طرف سعودی به طرف معراجی که شما را به مقام میرسونه که بخل نفس بدونید. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام را میگه گوش دارم دیدم دور کعبه میچرخم و فقط این جمله رو میگم که قنی شوهرستی میگه دیدم تمام این طواف به این گذشت از در خدمتشون دیدم که جمعه رسول داره شما همش همین رو گفتیم قنی خدایی از چه کار کن آزادم کن از چی بگیرم از چی بخلم. میکانیسم روانش شما میدونید که شما میدونید که من شما فقیری یعنی کم دارید نه پول کم داریم ها کمال کم دارید انتونو فقرا آقایم دارید نه شما فقیری شما کم دارید شما خالی هستید من و شما خالی هستید از چه خالی هستید؟ از حقیقت از نظر حق خالی هستید. حالا ببینید چه کار کنیم پر کنیم دیگه خاله باید پر کرد با چی باید پر کرد؟ با حقوق نمیدونم با خونه ما خالی انتوم فقرا و الله ما خالی همون انتوم فرقی میکنه خالی را باید پر کرد. بعد یاد بیچارا فکر کنم با حقوق پر میشه در این که خالی را باید پر کرد بحث نیست در این که چگونه باید پر کرد بحث یه جای فکر کنم که آقا این خالی را باید با حقوق پر کرد بیچارا درنه پر نشد اینم میگم پر کردن وهمی. بعد یه میگم که با پول باید باشه میدونه خالیه نمیدونه چطور باید باشه با مدرک با مقام ولی همش دروغه. این بخل نفس ریشش در اینه که خالیه میترسه یه چیز از دست بده خالی تر بشه او وقت از دست نمیده در خالی بودن میمانه انفاق نمی کنه. چرا؟ چون خالیه. میگه اگه این لیوان از دست بدم راسته یه لیوان خالی تر میشه در صورت که نمیدونه با لیوان پر نشو پر وهمی شو برای اینکه این خلأ جانش رو از بین ببره باید این کار رو بکنه. خیلی میخوام بگم فکر کنیم عرفای بزرگ چطوری دستور به ما میدن اگه داریم به قرآن دستور بدن هیچی نباید قبول کنه. آیا رو نگاه کن میگه زمن یوقش رو هنفته کسی که بخل جانش را کنترل کنه این مفله هست. خب از کجا بفهمیم چطوری بخل جانمون رو کنترل کنیم؟ چند تا آیه قبلی میگه این کار رو اگه بکنی شهد نفس به نجا عربی بردی. یکی چه کار کنیم؟
یکی این که شرایط ایمان رو فراهم کنه، خونتون، زندگیتون، بابا تو خونتون، تو تاسفتون، تو شهرتون میخوای از این بدترین دشمن درون نجات پیدا کنی به نام بخل درونی؟ سیر و سلوک کن. چطوری؟ آقا بیا شرایط دینداری رو فراهم کن در جامعه. دیگه چه کار کن؟ از دیگه چاکانی که همه چیزشون رو برای دین دادن احتراف و اشتراف. حالا آیه بعدی هم گفت دلت کینه مؤمنین درش نباشه وگرنه محبت خدا در این دل نمیاد. دو دیگه چه کار کن؟ اسم ده به دنیا منده کار کن دنیا رو پیش قلبه بکن این کارا شروع کن ببین این دنیا چی؟ آیا خود فکر کن میگه نداره این همه روایت نه یه کار کن ببین این دنیا نور نداره. دیگه چه کار کن؟ بر خودت بشون علا انفسه. ببین علا انفسه یعنی بر ضد خودت که میگه که انفاق نکن انفاق حتی اون چیزی که نیاز داری بر بقیه بدن. با خودت بجنگ با خود مادونت. وقت چی میشی؟ وقت میشی مفلح. چرا؟ برای این که بخل جانت را کنترل کرد، دشمن درونت را شکرد. به قول اساتید عزیزم همین هم فهمه خب همین آیات قرآن سیر و سلوک تو را از دیگه میخواد بگیری. دیگه معلمی عارفی زیر این آسمان بلندتر از با آلا مقامتر از پیامبر خدا هست. خب اینه اینجوری میگه. البته بعد اولتای بزرگ ما با دقت در قرآن همه رو در میارن برای ما. گاهی وقتا از ترس فقر بخیل میشی. خیلی خط کردارا شده فقر بخیل میشی. بخل یک صفت فاسدی است. شما علتش رو بدونید. علت بخل اینه که از غنی مطلق فاصله گرفتید. نه پول نداری. بسیار پول داره خیلی بخیله. چرا؟ برای این که یه چیز شما را غنی میکنه. والله غنی الحمید. شما خود بدونید این متدینی خیلی فقیرم ولی خیلی راحت انفاق میکنم. ما حقی که دلش به حق غنی بشه مال دیگه برش ارزش نداره. شما نجات بدید خودتون را با خدا نه با پول. به به قربان این امیر المؤمنین برم با این جامعه. ببینی که چی؟ غنی شدن تو از چیزی بهتر است از غنی شدن تو به آن چیز. میگه تو بیش از این که با دارایی غنی شی با نخواستن غنی میشی. اون رمده نام دید آقای پول دارا از بس که پول دارن غنی یا از بس که پول دارن حقیرن. میشه آدم آدم مومن اگه پولم دستش باشه یه جوری درست خرج میکنه. اما عرض کنم شوهنف امام فرمود غنی شوهنفسی. خدایا این بخل نفس من رو از من بکن. این زیاد باید تکرار کن. شما مگه نمیدون وقنا عذابنا. خدایا ما را از عذاب آتش نجات بده. میگه بخل اینو عذاب نیست. میگه که حالا بعد دو طرف شد. اولا میگه باید این پول دست این آدم باشه. این یک درسان میفرماد که اگر خواستی نجات پیدا کنی از این دشمن درونی باید بر خودت بر نفست بشوری. هنر کن. هنر بر خود شوریدن داشته باشی. از خودتون بکنی. ببین آقا چی بهتون میدم. آن سوم میگه که حالا این آیه اشاره میکنیم برای اینکه بحثم بشه جلسه دیگه بحث میکنیم. میگه حالا اونایی که در صحنه نبودن نه مهاجر بودن و نه انصار اینها چه موقع مال دستشون باشه جامعه خراب نمیشه؟ والذین جاء من بعدهم این هم به انصار میخوره هم به مهاجر دیگه. یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. یعنی خدایا ما را در حالی که شرایط دینداری ما را فراهم کردن خدایا از همه گناهانم بسر.
و دیگه چی؟ بلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین
خدایا در این قلب به ما هیچ کینه و ادراکی از مؤمنین نباشه. این اصلا کار شیطان، بهترین نردبان شیطان اینه که از طریق کینه بین مؤمنین حکومت خودش را محکم میکنه. در سالت بحث میکنه
ربنا انک رعوف و رحیم.
خدایا تو رعوف، خب ما هم رعوف باشی.
دنش من آب افتاد نسخل ایران رو یا الله یا الله یا الله یا الله خدا الله خدا الله یا الله خدا الله خدا الله خدا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب فقط قلوبنا علی دینک فقدت اقدامنا على الشراط الهي اقتل حب الدنيا من قلوب الهي ازقنا حلاوه ذكرك فلذه مغفرتك الهي واغرق اعيننا يوم لقائك برؤيتك الهي تولد امورنا بحسن كفايتك وفردارا قلوب ما را ذات معارف قرآن ارادت با فردگارا به حق اهل البیت عشق این خاندان را در قلب ما شعله ور بگرد. خدایا ما را شایستگی حکم معارف اهل البیت عطا بفرما. با فردگارا با رحمت خودت این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خدا با نفس هایش را با کرم خودت مرتفع بکرد. خدا بندا با فردگارا این جلسات را ما به امید این که اعلان بندگی کنیم آمدیم. خدا را یا کریم یا جواب یا دائم الخیر این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خدا را با طبقه دارا انقلاب عزیزیست که تو به ما وقیعه دار. خدایا برای ما سایه و مبارک بگرد. خداوند را طبقه دارا ما را شایستگی تبایی این انقلاب صادف را با طبقه دارا مسئولی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن محفر معایدشان بگرد. خدایا مقام معظم رهبری را در کنار امام زمان از همه بندیات سماوی و عزیز مسئول محفوظ بدار. خدایا با طبق دارا لذت مناجات را ای خدا از ما مگیر. خداوندا محبت به مؤمنین را ای خدا در قلب ما پیش از پیش بیفزا. خدایا احترام به پرچمداران دین را در جامعه ما بیش از پیش جاری بگردان. خدایا محبت بین همدیگر را در ما بیفزای. خدایا ما را مسلمان بگیران. شما الله علی محمد.